بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 410 صفحه 17 وعلم انه انما قال المصنف و یشترط فی صدق تأثیر علی الفاعل المقارن الوزن ما انه یکفی ان یقول و یشترط فی تأثیر المقارن الوزن لان غرضه لیس مقصورا علی بیان اشتراک تأثیر. بحثمون در این بود که فاعل مقارن با وضع تأثیر میکنه برخلاف فاعل مجرد که بدون وضع خاص تأثیر میکنه. گاهی در مسیر یک فعل و یک اثر هم فاعل مقارن وجود داره هم فاعل مجرد وجود داره. مثلا گاهی میبینیم که فاعل مقارن و فاعل مجرد با هم همراهند و اثری از اینها صادر میشه، نمیدونیم مال فاعل مجرده یا مال فاعل مقارنه. مثلا در نفس ما هم فاعل مجرد وجود داره که نفس ناطق است، هم فاعل مقارن وجود داره که قوای جسمانی است و ما میبینیم از خودمون فعلی صادر شد، تشخیص نمیدیم که از اون بخش مجرد صادر شد یا از اون بخش مادی صادر شد. در این فرضی که کردیم فاعل مجرد با فاعل مقارن کنار هم بودن، نه در طول هم، می توانیم جایی را هم فرض کنیم که فاعل مقارن و فاعل مجرد موجود باشن ولی در طول هم، مثل این که از طبیعت فعلی صادر می شود. قبل از این طبیعت موجود مجرد است، قبل از موجود مجرد خداست. باز اینجا معلوم نیست که این فعل از این طبیعت صادر شده یا از اون مجرد وسطی صادر شده یا اینکه از واجب تعالی که علت اولا صادر شده. پس گاهی فعلی صادر می شود در جایی که هم امکان صدور از مجرد هست هم امکان صدور از مادی هست و ما تشخیص نمی دیم که این فعل از کدوم یکی از اینها صادر شده. اونجایی که ما تشخیص نمی دیم عرض کردم جاییست که در مسیر وقوع این تأثیر دو جور علت واقع شدند. حالا این دو جور علت یا در کنار همان یا در طول هم. در مثل نفس در کنار همان، در مثل واجب تعالی و توایه در طول همان. بالاخره این فعل صادر شده و ما تشخیص نمیدیم که از کدام فاعل صادر شده، از فاعل مقارن صادر شده یا از فاعل مجرد. و کثیراً برای ما اشتباه پیش میاد. مثلا در نفسمون میبینیم جزئی درک میشه، فکر میکنیم که نفس ناطقمون جزئی رو درک کرده. باید تحقیق کنیم ببینیم آیا نفس ناطقمون این جزئی رو درک کرده که فاعل مجرده یا نفس متخیلمون و حساسمون این جزئی رو درک کرده که فاعل مادی و مقارنه. یا مثلا میبینیم که از نار حرارت صادر میشه یا از توابع دیگر اثر دیگه صادر میشه. اینجا باید دقت کنیم که این اثر از این طبیعت صادر شد یا از خدا صادر شد. کثیراً اشتباه میشه، برای اشاعره هم اشتباه شده و گفتن این اثر همیشه از خدا صادر میشه، این طبیعت کاری نیست. خب چون در جایی که اثری صادر میشود و در اونجا هم فاعل مقارن وجود دارد هم فاعل مجرد وجود دارد، چه در کنار هم چه در طول هم، یکی اشتباهی می شود، ما باید قاعده ای جعل کنیم که در اون قاعده مشخص شود که چه فعلی فعل فاعل مقارن است و چه فعلی فعل فاعل مجرد است. از روی این قاعده تشخیص بدیم که این فعل از کدام فاعل صادر شده. قاعده لازم جعل می شود و قاعده همینیست که خواجه جلد کرد، یعنی ملاحظه کنید اگر دیدید که با وضع و محاذات خاص این فعل صادر می شود و بدون وضع صادر نمی شود، بدانید که این فعل فعل این فاعل مقارن است، فعل مباشر است برای فاعل مقارن. منافعت نداره که فعل مجرد هم باشه، ولی بالاخره از این مقارن صادر شده، چون صدورش مشروط به وضع و محاذات خاص شده. وقتی صدور مشروط به وضع و محاذات خاص شده، کشف میکنید که فاعل مباشر این اثر و فاعل مباشر این فعل مجرد نبوده، بلکه یه موجود مادی بوده، یه موجود مقارن بوده. ولی هرگاه ملاحظه کنید که اثر بدون احتیاج به وضع و محاذات از فاعلی صادر شده، باید بدانید که این از فاعل مجرد صادر شده. از توجه شدید مطلب این شد که گاهی فعل صادر می شود، ولی چون در مسیر صدورش هم فاعل مجرد واقع شده هم فاعل مقارن واقع شده، ما نمی دونیم این فعل به کدام نسبت بدیم. گاهی اشتباه میشه و نسبت می دیم فعل رو به چیزی که در واقع فاعل این فعل نبوده، یا اگرم فاعل این فعل بوده فاعل در طول بوده ولی فاعل مباشر نبوده. گاهی این اشتباه پیش میاد، چنانچه در مثال نفس دیدید یا چنانچه در قول اشاعره ملاحظه کردید. برای رفع اشتباه باید قانونی جعل شود که ما بر طبق این قانون حکم کنیم که این فعل از چی صادر شده، از فاعل مقارن یا فاعل مباشر، و خواجه این قانون رو جعل کرده. از کجا میگیم که خواجه قانون جعل کرده؟ از تعبیر به صدق، از تعبیر به صدق که در کلامش هست. خواجه میتونست اینطور بگه: یشترتو در تأثیر مقارن الوزن، وزن در تأثیر مقارن شرط میشه. اگر اینو میگفت این به صورت یه قانون در نمیامد، اما اینطور گفته اشترات فی صدق تأثیر المقارن الوز، یعنی اگر بخواد تأثیر مقارن صدق کند این احتیاج به وز دارد. یعنی هر جا شما وز رو دیدید بدونید تأثیر مقارن صادقه. کلمه صدق نشون میده که میخواد قانون جعل کنه، چون کلمه صدق نشون میده که این امر امر مستمره، تخلف نداره. هر جا این امر صدق کرد فاعل مقارن است، هر جا صدق نشد فاعل مجرد است. خود تعبیر به صدق میفهماند که ما داریم قانونی رو بیان میکنیم. خواجه میتونست کلمه صدق رو نیاره، بالاخره مطلب رو افاده کرده بود، ولی کلمه صدق رو آورد تا بفهماند که این مطلبی که من میگم یه قانونه، که از طریق این قانون میتوانید تشخیص بدین که تأثیر مربوط به چه نوع فاعلی است. وقتی میگم صدقه یعنی تخلف نمی کنه، تخلف نمی کنه یعنی قانونه. توجه میکنید کلمه صدق مفادش اینه که این امر تخلف نمی کنه، همیشه جیه مستمره، و وقتی چیزی تخلف نشد معناش اینه که قانونه. پس کلمه صدق نشون میده که خواجه در اینجا جعل قانون میکنه، نمیخواد یه مطلب رو توضیح بده و رد بشه، میخواد اون مطلب رو قانون کنه که بفهماند این قانون قابل تخلف نیست. بنابراین هر جا که این وضع پیش آمد فاعل مقارن است، هر جا که اون وضع پیش آمد فاعل مجرد است، تخلف نداره، و شما میتونید به وسیله این قانون همه جا فعل رو تشخیص بدید که از چه فاعلی صادر شده. خب این مطلب تمام شد. مرحوم لاهیجی اینطور وارد بحث میشه. من از نحوه بحث مرحوم لاهیجی رو عوض کردم، یه جوری دیگه وارد بحث شدم. حالا نحوه بحث ایشون رو طرح میکنم. ایشون میفرماد مصنف کلمه صدق آورد، با اینکه بدون کلمه صدق هم میتوانست مفاد مطلب رو و اون چه که در نظرش بود ابراز کنه و اظهار کنه. کلمه صدق آورد تا بفهماند که آنچه من گفتم قانونه. قانون رو جعل کرد تا اینکه تمیز داده شود فعل فاعل مجرد از فعل فاعل مقارن تمیز داده شود. یعنی از طریق این قانون ما تشخیص بدیم که این فعل مستند به مجرد است یا این فعل مستند به مادی است. چرا این قانون جعل کرد؟ چون کثیرا ما اشتباه می شود که در جایی که فاعل مجرد و فاعل مقارن در عرض هم باشند مثل نفس، چه در جایی که فاعل مجرد و فاعل مقارن در طول هم باشند مثل تبایع که فعلی رو صادر می کنند و در طول واجب تعالی یا مجردات هستند. خب وقتی که کثیرا ما اشتباه می شود احتیاج به قانون پیدا می شود و مصنف این قانون رو در اینجا جعل می کنه و تعبیر به صدق می کنه تا معلوم بشود این قانونه. این طریق ورود و خروج مرحوم لاهیجی در بحثه که بعد از اینکه من مطلب رو به نحو دیگری بیان کردم عبارت ایشون رو هم توضیح دادم که ایشون چگونه وارد بحث شده و خارج شده. صفحه 410 این سطر 17 و علم انهو شعنین است انما قال المصنف و یشترط فی صدق تأثیر علی الفاعل المقارن الوز کلمه صدق آورد در حالی که کافی بود بگوید و یشترط فی تأثیر المقارن الوز، یعنی لازم نبود صدق بیاره، اگه صدق هم نمی آورد مطلب افاده کرده بود ولی کلمه صدق آورد. چرا این کار کرد؟ لأن قرضه لیس مقصورا علی بیان اشتراط تأثیر المقارن بالوز، بالوز متعلق به اشتراطه، قرضش این نبود که بیان کند تأثیر مقارن مشروط به وضعه، فقط یعنی این فقط قید بیانه، غرضش این نبود که فقط این رو بیان کند که تأثیر مقارن مشروط به وضعه، بلکه غرضش این بود که همین مطلب رو بیان کنه، همین مطلب رو قانون قرار بده، بل غرضش این بود که انجت علی ذالک، این یعنی این مطلب رو قانونی که یعرف به یعنی یمیز به تأثیر المقارن ان تأثیر المجرد، خواست قانونی بیان کند که به توسط این قانون تأثیر مقارن یعنی فاعل مقارن از تأثیر فاعل مجرد جدا بشه و ما بدونیم چه فعلی رو به فاعل مجرد نسبت بدیم و چه فعلی رو به فاعل مقارن نسبت بدیم. خواست یک چنین قانونی جعل کنه، لذا کلمه صدق در عبارت آورد. چرا احتیاج به جعل قانون بود که خواجه جعل قانون کند و با تعبیر به صدق قانون رو تفهیم کنه؟ چرا احتیاج به جعل قانون بود؟ فإنه کثیرا ما یشتبه، بسیاری از اوقات این تأثیر مشتبه، اثر مشتبه میشه که مال کیه؟ مال فاعل مجرده یا مال فاعل مقارنه؟ کجاها اشتباه میشه؟ حیث هم که در جایی که اثر رو میتوانیم هم به فاعل مجرد نسبت بدیم هم به فاعل مقارن نسبت بدیم، اونجاها اشتباه میشه. حیث هم که استناد الاثار الى المجرد و المقارن، اون جایی که میتونیم آثار رو نسبت به هر دو بدیم اشتباه میشه، به حسب ظاهر میتونیم به هر دو نسبت بدیم، ولو بعد از این که دقت کردیم و قانون رو اعمال کردیم میفهمیم که این اثر مربوطه به کدومه، ولی حالا که هنوز قانون رو اعمال نکردیم برامون اشتباه پیش میاد. پس این به حسب ظاهر متعلق به یمکنه، به حسب ظاهر ممکن است استناد آثار به این دوتا، ولو به لحاظ باطن و به لحاظ دقتی که می کنیم و قانون رو رعایت می کنیم مشخص میشه که فقط باید به یکی از این دوتا استناد داده بشه، به هر دو ممکن نیست استناد داده بشه. اون جایی که اشتباه میشه دو جاست، یکی جایی که فاعل مقارن و فاعل مجرد کنار هم فعالیت کنن، یکی در جایی که در طول هم فعالیت کنن، بالاخره هم فاعل مجرد هست هم فاعل مادی هست یعنی فاعل مقارن، این جور جاها اشتباه میشه. البته این که فاعل مقارن و فاعل مجرد در عرض هم باشن یه مورد خاصیه، مثلا نفس، اما این که فاعل مقارن و فاعل مجرد در طول هم باشن همه جاست، در همه افعالی که از تبایع صادر می شوند این مسئله هست که هم فاعل مجرد در کاره، چون قبل از این تبایع طبیعت فاعل مجرد موجوده، هم فاعل مادی در کاره که همین طبیعت باشه، مگر در جایی که فعل از مجرد صادر بشه، خب مجردی در طول مجرد باشه، اونجا دیگه طبیعتی موجود نیست، اشتباهی رخ نمیده، ولی در جایی که طبیعت بخواد فعل انجام بده همیشه این طبیعت در طول یه فاعل مجرده، بنابراین فعل طبیعت رو هم میتوانیم به خودش که مباشر فعل نسبت بدیم، هم میتونیم به اون ماقبلی ها که مجرده نسبت بدیم. این جزء اشتباه میشه. پس دو مورد اشتباه داریم، یکی اونجا که این دو تا فاعل در عرض هم باشن، یکی اونجا که در طول هم باشن. لذا دو تا مثال میزنه. کما فی الاثار صادرت علی الانسان، آثاری از انسان صادر میشود. چرا اشتباه میشود؟ آثار صادر از انسان چرا اشتباه میشه؟ لشتمالهی متعلق به صادر، تعلیل برای صادره نیست. آثاری صادر میشود از انسان چون انسان دو بُعد داره، اینو نمیخواد بگه. آثار صادر از انسان مشتبه میشه چون انسان دو بُعد داره، چون بُعد مجرد داره، بُعد مقارن داره، مشتبه میشه که این اثر از کدوم صادر شده. پس لشتمالهی تعلیل برای یشتبهی است که در این مورد اتفاق میفته. چرا اشتباه در این آثار حاصل میشود؟ چون انسان مشتمل است بر دو مبدأ، یکی مبدأ مجرد که نفس ناطق است، یکی مبادی مقارنه که مراتب دیگر نفس و قوای جسمانی او هستند. این مورد اول که فاعل مجرد و فاعل مقارن در کنار هم هستند. مورد دوم کما فی الاثار صادرت عن طبایع و غیر طبایع من الممکنات، آثاری که صادر می شوند از طبایع که موجودات مادی هستند، فاعل های مقارن هستند، و غیرها غیر طبایع من الممکنات، حتی از ممکنات مجرد. باز هم ما نمیدانیم که درست این فعل صادر شده از مجرده، ولی نمیدونیم از این مجرد مباشر صادر شده یا از اون مجرد نهایی که واجب تعالی صادر شده. بازم اینجا اشتباه برای اون پیش میاد، اگرچه اشتباه بین فاعل مقارن و فاعل مجرد نیست در چنین جایی، ولی بالاخره اشتباه در فاعل هست که فاعل آیا این علل وسطی است یا فاعل اون علت اولاست، که این اشتباه برای اشاعره پیش آمده. اونها هیچ وقت فعلی رو به طبایع یا به علل وسطیه نسبت نمیدن، همه افعال رو چه به ظاهر از طبایع صادر شده باشه چه به ظاهر از ملائک صادر شده باشه، همه رو به اون علت اولا یعنی خدا نسبت میدن. بله اونم همینه دیگه، عرض میکنم ما اشتباهمون در جاییست که فعل از طبیعت صادر میشه و ما نفهمیم که این فعل از فاعل مقارن صادر شده از فاعل مجرد، ولی اشاعره اشتباهشون وسیع‌تر از اینه، یعنی از بحث ما بیرونه. بحث ما فقط در اونجاییست که فاعل مقارن با فاعل مجرد اشتباه بشه. اشعری ها در اینجا هم اشتباه کردن، فعل رو مباشرتاً به الله نسبت دادن. نسبت به الله اشتباه نیست، نسبت این که الله فاعل مباشره اشتباه است. اصل نسبت درسته، اونها در اینجا اشتباه کردن که فعلی رو که فاعل مباشرش طبیعته به خدا نسبت دادن. از اینجا هم که بریم بیرون، یعنی از بحث ما که بریم بیرون، اونجایی که فاعل فاعل مجرده و اشتباهی بین فاعل مجرد و مقارن پیش نمیاد، میدونیم ملک این کارو کرده، با وجود این باز اشعری اشتباه کرده، فاعل رو با فاعل مباشر رو واجب تعالی گرفته. که توجه میکنید در این فرضی که ما الان داریم میگیم و غیرها من الممکنات، یعنی غیر طبایع من الممکنات، که اون ممکنات حتما اگر غیر طبیعتا مجردن، یعنی ممکنات مجرد هم کاری رو ممکنه انجام بدن، ما ندونیم این کار رو این ممکنه مجرد انجام داده یا واجب تعالی که مجرده انجام داده. بالاخره میدونیم فاعل مجرده ولی نمیدونیم کدوم مجرده. اینجام اشتباه پیش میاد، ولی این اشتباه از بحث ما بیرونه، ولی بالاخره برای اشاره پیش آمد. حیث اشتبه، این حیث اشتبه هم مربوط به این فرض دومه. در این فرض دوم که فاعل هایی در طول هم قرار گرفتن، مشتبه شده بر اشاعره، فزعم و استناد تمام این آثار رو، چه آثار صادر از طبایع باشد، چه آثار صادر از ممکناتی باشد که حتی طبیعت نیستند و مجددن، فزعم و استناد همه اینها رو الواجب الوجود و ابتداءن. کتاب ما باب داره، اگر بابم نداشت اشکال نداشت، حالا بابم داره که مشکلی نیست، میشه توجیهش کرد. همه رو استناد دادن به واجب تعالی ابتداء من غیر واسطه، ما هم استناد میدیم همه کارا رو به خدا، منتها ابتداء و مباشرتا استناد نمیدیم، با واسطه استناد میدیم. اونها مباشرتا استناد دادن نه با واسطه، استناد دادن جمیعا الی الواجب الوجود و ابتداءا هم استناد دادن نه با واسطه. حتی تسخین نار، تبرید ما، الاغیر زالش، همه رو استناد دادن به خدا. خب چنین اشتباهی پیش میاد، برای این که جلوی این اشتباه گرفته بشه باید جعل قانون بشه، فبذال کل قانونی از هر، از این قانونی که خواجه جعل کرد ظاهر میشود. البته خواجه جعل نکرده، خواجه بیان کرد، این قانون از قبل از خواجه مطرح بوده. فبذال کل قانون ظاهر میشود که هر تأثیری که به توسط وضع خاص بین مؤثر و متأثر باشد فاعلش مقارن است. هر تأثیری که به توسط وضع خاص باشد بین مؤثر و متأثر، مؤثر رو توجه کنید چی میگه؟ تعبیر ما مؤثر نمی کنه، متأثر رو میگه متأثر، ولی مؤثر اینطور تعبیر میکنه، محل ما هو و محل و تأثیر به حسب ظاهر، ما هو و محل و تأثیر به حسب ظاهر. تأثیر بالاخره از خدا شروع شده، محل تأثیر این موجود مقارنه، تأثیر از اون بالا آمده تا به اینجا رسیده، الان محلی که میخواد این تأثیر رو ظاهر کنه این محله به حسب ظاهر. به حسب واقع مؤثر خداست، همه قبول داریم به حسب واقع مؤثر خداست، ولی به حسب ظاهر فعلا این طبیعت مؤثره و این طبیعت محل تأثیره. ببینید باز دو تا مطلب میگه، یکی این که طبیعت رو محل تأثیر میدونه نه مؤثر، یعنی مؤثر خداست، خدا اون تأثیرش رو تو این محل گذاشته، بعد از این محل این تأثیر ظاهر میشه. و این تعبیر محترمانه است که باید این تعبیر باشه، که طبایع مؤثر نیستن، محل تأثیرن، تأثیر از اسمال خداست، این طبیعت محل تأثیر الهی شده تا این تأثیری که در این طبیعت حلول کرده از این طبیعت ظاهر بشه نه از این طبیعت صادر بشه. بله؟ اونم اگر این تعبیر رو دارن با تصریحاتشون سازگار است، تصریح میکنن که ما هیچ کاری، وقتی تصریح به این حرف میکنن دیگه جا نداره که محل تصریحی که اونها میگن به همین صورت که الان داریم معنا میکنیم معنا کنیم. اونم محل تصریحی که میگن منظورشون چیز دیگه. حالا من مطلب رو تموم کنم بعد به فرمان شما میرسم. به حسب ظاهر هم قید دومه، که باز این قید دوم هم نشون میده که این فاعل های طبیعی به حسب ظاهر فاعلن، به حسب واقع واجب تعالی فاعله. دو تا قید آورده، با این دو تا قید بیان کرده که فاعل واقعی خداست. یک قید اینه که این طبیعت رو که فاعل مباشره محل تأثیر قرار داده نه مؤثر. یک قید هم این که گفته تازه اینم که محل تأثیر به حسب ظاهر محل تأثیر. با این دو قید فهمونده که مؤثر واقعی خداست، ولی بالاخره الان به حسب ظاهر این مؤثره، به حسب ظاهر این اثر از این داره ظاهر میشه، پس باید ما این رو مؤثر به حسب ظاهر قرار بدیم، یا به تعبیر دیگه محل تأثیر به حسب ظاهر قرار بدیم. اما این که فرمودید اشاعره این چنین تعبیرها رو دارن، البته الان من یادم نیست که همچین تعبیرهایی دارن اینا، به قول شما من حرفی زدم. اگر این چنین تعبیری داشته باشن محل رو جور دیگه معنا می کنند. غزالی تصریح می کنه که ما چه کتابت انجام میدهیم مثل قلم است که کتابت انجام میده. تفسیر میکنه به این مثال که فعلی که فعل کتابتی که از من صاحب نفس صادر میشود مثل همون کتابتی است که از قلم بیشعور صادر میشه. او هیچ تصمیم نمیگیره، تو دست من میچرخه. ما هم در اراده خدا داریم کار انجام میدیم، کار مال خداست، از ما ظاهر میشود همونطور که از قلم ظاهر میشود و ما مثل قلم بی اراده هستیم، اصلا برای ما اراده قائل نیستند. تعبیر به اراده میکنه، تعبیر به اراده میکنه، ولی ما رو مرید نمیدونم. اراده به حسب ظاهر، یعنی اراده واقعی نداریم، به حسب ظاهر یعنی به خیال، به خیال اراده داریم. با این تصریحاتشون معلومه که اگر ما رو محل تأثیر میدونن، محل تأثیر میدونن مثل محل قرار دادن قلم، مثل محل قرار دادن قلم. ولی ما که فاعلی رو محل تأثیر قرار میدیم فوق این حرفه. منظور ما از محل تأثیر غیر از محل تأثیری که اونا گفتن، حالا نمیدونم این تعبیری کردن یا نه، اگر تعبیری کردن من یادم نیست، اگر این تعبیر کردن توجیهش همینه، با تصریحاتشون باید اینطوری توجیه بشه. نه به اصل ظاهر قلم محصر نیست، قلم محصر نیست، واضحه که قلم محصر، قلم آلته، محصر با آلت فرق میکنه. شما به یه چیزی میگید مؤثر، به یه چیزی میگید آلت تأثیر. آلت تأثیر غیر از مؤثره. شما فرض کنید که آتشی رو زیر کاسه‌ای که توش آب روشن کردید، این کاسه مؤثر نیست، آلت تأثیره، مؤثر اون آتشه. اما یه وقت نه، شما آتشی رو با سبب قرار میدید که هیزم خوش روشن بشه و این هیزم خوش اون آب رو گرم کنه. این آتش اولی میشه علت، آتش دومی میشه واسطه و مباشر و آب هم میشه معلول، حرارت آب هم میشه معلول. اینجا آتش واسطه شده، اونجا کاسه واسطه نشده، آلت شده. اون واسطه باید کار ذل واسطه رو انجام بده، اما آلت لازم نیست کار رو انجام بده. آلت وسیله ایصال کار مؤثر است و متأثر. بین آلت و واسطه فرقه. آلت کار ذل واسطه رو انجام نمیده، فقط کار رو واصل میکنه، اما واسطه کار رو انجام میده. ما وسائط فیض رو نمیگیم آلات فیض، میگیم وسائط فیض، چون فیض از واجب تعالی میگیرن، خودشون صاحب اون فیض میشن، فیض رو به اذن الله به مادون میدن. نه فقط فیض از اونا عبور کنه رد چه بره و هیچ کاره باشن، اونا آلت نیستن، واسطه هم. پس بین آلت بودن و واسطه بودن فرقه. قلم آلته، کتابته، ما واسطه کتابتی، خدا هم کاتب واقعیست. یعنی در تکلم هم همینطور، ما که حرف میزنیم نفس ما متکلمه، زبان آلت تکلم و متکلم واقعی خداست. یعنی تمام این الفاظی که ما داریم ردیف میکنیم همه رو خدا ردیف میکنه و اینو تجربه کردیم بارها. شده تصمیم گرفتیم فلان جور حرف بزنیم، وقتی نشستیم حرف زدیم دیدیم جور دیگه حرف زدیم. پیداست که تنظیم از جای دیگه داره تنظیم میشه، مطلب داره از جای دیگه تنظیم میشه و به ما القا میشه، منتها اجازه تصرف هم به ما تا حدی داده میشه، چون بالاخره ما موجود مختاریم. گاهی از اوقات تصرف میکنیم کلمات خیلی حسن رو به صورت کلمات رکیک در میاریم، اینا تصرفات ماست. از بالا رکیک فاضل نمیشه، از بالا خوب فاضل میشه، این وسط شیاطین بیرونی یا شیاطین درونی تصرف میکنن کلمات خراب میکنن. پس ما معتقدیم که مفیض همه افعال همه چیزا خداست، ولی ما واسطه ایم نه آلت. اشعری میگه ما آلتی نه واسطه، خیلی فرق بین این دوتاست. پس محل تأثیری که اشعری میگه با محل تأثیری که ما میگه فرق میکنه. ما محل تأثیر رو واسطه میدونیم، اون محل تأثیر آلت میگه. فبذلک القانون یا ترک هر تأثیری که به توسط وضع خاص حاصل شود و وضع خاصی که برقرار باشد بین مؤثر و متأثر. مؤثر یعنی ما هو محل و تأثیر و حسب ظاهر، و بین المتأثر هم که روشنه. هر تأثیری که به توسط وضع خاص بین مؤثر و متأثر حاصل شود، فإنما هو من المقارن لذلك المحل و من المجرد. این چنین اثری از فاعل مقارن حاصل شده، فاعلی که مقارن با این محله حاصل شده، نه بعد مجرد حاصل باشه. ولی کل تأثیر لا یکونه به توسط الوصف ها و من المجرد لا من المقارن. هر تأثیری که درش وضع دخالت نداشته باشه، این تأثیر از فاعل مجرد حاصل شده نه از فاعل مقارن. این قانونیست که این تفصیل رو میدهد و بین فعل فاعل مجرد و فعل فاعل مادی فرق میذاره. خواجه با آوردن کلمه صدق این قانون رو افاده کرده، علاوه بر این که مطلب رو بیان کرده قانون رو هم گفته. حالا چطور کلمه صدق دلالت بر قانون میکنه الان داره توضیح میده. فصدق و تأثیر علی المقارن مشروطون بالوز، یعنی ان یصدق علی المقارن انه مؤثرون. این تفسیر رو توجه کنید، این تفسیر خودش نشون میده که این کلمه صدق میتواند مفید قانون باشد، یعنی بیان کننده باشد که اینجا داره قانون ایجاد میشه. ان یصدق علی المقارن انه مؤثر، برای این که صدق کند بر مقارن که مؤثر است، باید وضع تحقق پیدا کند، وضع خاص تحقق پیدا کند. هرگاه وضع خاص بین مؤثر و متأثر تحقق پیدا کرد، صدق می کند که این فعل از مقارن صادر شده. صدق می کند عرض کردم، یعنی به صورتی قانونه، تخلف بردار نیست. فصدق و تأثیر علی المقارن، یعنی این که صدق کند بر مقارن انه مؤثرون، این صدق مشروط است به وضع. مشروط به وضع یعنی چی؟ به معنی این که اگر وضعی بین محل مقارن و بین محل اثر واسطه نشود، صدق نمی کند که این مقارن مؤثر است و فاعل است. تعبیر می کنه از مؤثر به محل مقارن الذی یظن کونه مؤثر است. المقارن یعنی فاعل مقارن، مثلا مثل نفس، مثل صورت ناریه. محل المقارن یعنی اون چیزی که فاعل با او مقارنه، مثل بدن در وقتی که فاعل نفس باشه، مثل ماده نار در وقتی که فاعل صورت ناریه باشه. همین محل است که این فاعل رو مقارن کرده، اگه این محل نبود که فاعل مجرد بود، اون وقت وضع بین فاعل مقارن برقرار نمیشه، بین محل فاعل مقارن برقرار میشه. یعنی نفس با اون فعل خودش و اثر خودش رابطه خاص و رابطه خاص مادی برقرار نمی کنه. این بدن است که با اون فعل و با اون اثر رابطه خاص مادی برقرار میکنه. اگر واسطه نشود وضع، یعنی اون هیئت خاص، اون فاصله خاص، اون وضع خاص فاصله نشود، واسطه نشود بین محل فاعلی که مقارن است، الذی یعنی اون مقارنی که یظن کنه مؤثرا، گمان می شود که مؤثر است، و بین محل اثر، بین اون محل مقارن و محل اثر اگر وضعی فاصله نشود، لم یصدق علی ذلک المقارن انه مؤثر ذلک الاثر، صدق نمی کند بر اون فاعل مقارن که مؤثر این اثره. اگر وضعی نباشد نمیتونیم او رو مؤثر ببینیم، اگر وضع بود او رو مؤثر ببینیم. توجه کنید تعبیر به الذی یظن کنه مؤثرا کرد. من مطلب رو تموم کردم که بعد برگردم اینو توضیح بدم. تعبیر به الذی یظن کنه مؤثرا کرد، این تعبیر به یکی از دو جهت ذکر شده. یا یا به همون جهتی که در دو سه خط قبل گفتیم که بین ما و محل تصدیق به حسب ظاهر، این یا زن نکنه و محسرن مثل همون به حسب ظاهری که در بالا گفتیم، یعنی گمان می شود که این فاعل مؤثره، مؤثره واقعی خداست، ما گمان می کنیم که این مؤثره، به حسب ظاهر این مؤثره یا به حسب گمان ما این مؤثره. پس توجه می کنیم این الذی یظن کنه مؤثرا عبارات اخرای همون به حسب ظاهریست که در چند خط قبل گذاشت. یک توجیه برای آوردن الذی یظن کنه مؤثرا، یه توجیه دومی هم داریم. توجیه دوم اینه که مرحوم لاهیجی میخواد بیان کنه که کجا فاعل مباشر، کجا فاعل مقارنه، کجا فاعل مجرده. خب فعلی که ما میبینیم باید بهش محک بزنیم تا از اون محک بفهمیم که این فعل فاعل مباشره یا فعل فاعل مقارنه یا فعل فاعل مجرده. باید بهش ملاحظهش کنیم. هنوز که ملاحظه نکردیم اون مقارن رو گمان میکنیم که مؤثره. شاید بعد از این که ملاحظه کردیم و شرایط رو سنجیدیم این گمانمون عوض بشه، چون الان مرحوم لاهیجی داره بیان میکنه فعلی رو که هنوز فاعلش مشخص نیست، باید شرط درش اعمال بشه و روشن بشه که داره با وضع کار میکنه یا بی وضع کار میکنه. میگه این فاعل، این فاعل مقارن فاعلی است که گمان میشود مؤثر است، بعد از این که دیدیم با وضع کار کرد یقین میکنیم که مؤثر است. حالا هنوز وقتی است که آزمایشش نکردیم، ندیدیم شرایط درش داره عمل میشه یا نه، پس جایی است که بگیم یظن نکنه مؤثر است. بعد از این که روشن شد برای ما که داره با وضع کار میکنه دیگه زن کنار میره، یقین میاد بشه. پس الذی یظن نکنه مؤثرا یکی از دو معنا رو داره، یکی این که گمان میکنیم مؤثر است ولی چون مؤثر واقعی خداست این مؤثر گمانی و به حسب ظاهر، این یه معنا. یکی دیگه گمان میکنیم مؤثر است چون هنوز وضع روشن نیست، چون هنوز وضع روشن نیست به حسب ظاهر میبینیم مؤثره. وقتی روشن شد که این فاعل چگونه فعل انجام داده اون وقت برای ما یقین میشه که این فاعل فاعل اثره یا یه مجرد فاعل اثر بوده. پس این عبارت توجه کنید دو جور توجیه میشه، هر دو جورش هم درسته. بله الذی صفت مقارنه، از کردم هنوز روشن نیست، هنوز روشن نیست که نمیتونه بدونه. بس حالا ما میبینیم یه فعلی صادر شده، به حسب ظاهر گمان میکنیم که از این مقارن صادر شده، دقت میکنیم میبینیم باور صادر شده. وقتی میبینیم باور صادر شده این یظن تبدیل به یقین میشه، گمان داشتیم که از این صادر شده، حالا یقین میکنیم که از این صادر شده. و منها ان الفاعل و المؤثر اذا کان جسمانیان، داشتیم احکام علت فاعلی رو توضیح میدادیم، هفت حکم تا حالا گفتیم، اینی که الان میخوام شروع کنیم حکم هشتم و آخرین حکمه که دیگه بعد از اینکه این حکم گفته شد ما از احکام علت فاعلی فارغ میشیم. این آخرین حکم که بحثش هم طولانیست این است که فاعل مقارن اثرش متناهی است و ممکن نیست که اثر فاعل مقارن نامتناهی باشه. فاعل مجرد خودش نامتناهی است، اثرش هم میتونه نامتناهی باشه، ولی فاعل مادی که ما اسمش فاعل مقارن میذاریم خودش متناهی است، اثرش هم باید متناهی باشه. هیچ وقت از فاعل مقارن اثر نامتناهی صادر نمیشه، همه ی آثاری که از فاعل مقارن صادر میشه اثر متناهی است. به خودمون توجه میکنیم میبینیم همینطوره. ما وقتی کاری رو شروع میکنیم این کار بالاخره یه جا که میرسه تموم میشه، قطع میشه، متناهی میشه، چون ما نیرومون اون چنان نیست که بتونه تا بی‌نهایت این اثر رو صادر کنه. نیروی ما محدوده، از اثری هم که از این نیرو صادر میشه محدوده. هر موجود مادی چنینه. فقط در فلک ما مشکل داریم. فلک فاعل مقارنه، مادیه، در این حال حرکتش همیشه است. این اثر متناهی نمیشه. بنابر نظر فلاسفه که میگویند حرکت فلک از ازل شروع شده تا ابد هم ادامه داره، خب این اثر نامتناهیه دیگه، در حالی که داره از فاعل مقارن صادر میشه. فقط در فلک ما اشکال داریم، ولی در باقی جاها برامون روشنه که اثر متناهیه. در فلک هم جواب اشکال رو میدیم، بیان میکنیم که چرا فلک به طور نامتناهی حرکت میکند با اینکه موجود مادیه. اونو باید منتظر باشین تا اشکال جوابش بیاد. قانونی که ما داریم جمع میکنیم قانون کلیه، در فلک هم نقض نشده. در فلک ما توجیه داریم که توجیه وقتی گفتیم معلوم میشه که قانونمون نقض نشده. مرحوم لاهیجی میفرماید که اینی که این حکم هشتم هم به صورت یک قانون داره بیان میشه، همونطور که حکم هفتم قانون بود. در حکم هفتم اینطور گفتیم که فاعل مقارن تأثیرش مشروط به وضعه، به صورت یک قانون گفتیم فاعل مقارن اگر بخواد اثری صادر کند اثرش مشروط به وضع خاصه. حالا به صورت قانون میگیم فاعل مقارن اگر اثری صادر کند اثرش متناهی است. اینم باید به صورت قانون داریم. کلمه و تناهی که در عبارت خواجه آمده عطف بر چیه؟ مسلم باید عطف باشه، چون نمیشه مبتدا قرارش داد، پرسش خبری ذکر نشده، پس باید عطف قرارش بدیم. عطف بر وضع یشترتو در فاعل مقارن الوضع اولا و تناهی ثانیا. یشترتو فی صدق تأثیر بر فاعل مقارن یشترتو الوضع اولا و تناهی ثانیا. پس همون صدقی که اونجا گفتیم اینجا میاد و همون فایدهی که در اونجا داشت در اینجا داره. اونجا آمدن صدق نشون داد که داریم قانون جعل میکنیم، اینجا هم آمدن صدق نشون میده که داریم قانون جعل میکنیم. پس ما دو تا قانون در فاعل مقارن جعل کردیم، هر دارم با تعبیر به صدق افاده کردیم. یک قانون این بود که در تأثیرش وضع شرط است، یک قانون این بود که تأثیرش باید متناهی باشد. بله؟ بس چیه؟ بله ما عبارت خواجه رو حمله بر جعل قانون کردیم به بیانی که گفتیم. بعضی ها براشون روشن نبوده که خواجه داره جعل قانون میکنه، عطف رو فهمیدن، گفتن تناهی عطف بر وضعه، عطف براشون روشن شده، ولی این که خواجه داره جعل قانون میکنه براشون روشن نشده، لذا اشکال کرد. گفتن وضع شرط تأثیره، تناهی شرط تأثیر نیست، لازم تأثیر فاعل مقارنه، نتیجه تأثیر فاعل مقارنه نه شرط. این اشکال رو بر خواجه وارد کردن که عطف گرفتن نامناسبه، نتیجه رو بر شرط داری عطف میگیری، نتیجه حاصله، شرط عامل حصوله، شرط قبل از شیء، نتیجه بعد از شیء. این دوتا با هم یکی نیستن. شرط میکنیم که این عمل انجام شود و این عمل که انجام شد چون نیرو متناهیست متناهی انجام میشود. تناهی نتیجه این کار فاعل مقارنه، ولی وضع شرط انجام اثره. شرط و با نتیجه رو نمیشه بر هم عطف کرد. اینا متوجه نشدن که خواجه داره قانون جعل میکنه. وقتی قانون جعل کنه دیگه نظر به این نداره که این شرط اون نتیجه است. در هر دو میگه فاعل مقارن اگر، دقت کنید به تعبیری که عرض میکنه، فاعل مقارن اگر بخواهد از فاعل مجرد تمیز داده شود، با توجه به دو چیز تمیز داده میشه، یکی با توجه به شرط که وضع است، یکی با توجه به نتیجه که تناهی است. کاری به شرط و نتیجه نداره. اون میخواد قانون جعل کنه، میگه ملاحظه کن تناهی هست یا نیست. اگر تناهی هست بگو فاعل مقارنه، اگر تناهی نیست بگو فاعل مجرد. نگاه کن ببین وضع هست یا نیست. اگر وضع هست بگو فاعل مقارنه، اگر وضع نیست بگو فاعل مجرد. کاری به این نداره که حالا وضع شرط تناهی نتیجه است یا هر دو شرطن یا هر دو نتیجه. به این کار نداره. میخواد جعل قانون کنه و اصلا نظری به این نداره که بیان کنه که این شرط یا این نتیجه است. میخواد بگه که صدقه، دقت کنید، صدقه تأثیر مشروط است. صدقه تأثیر مشروطه و این مهمه. صدقه تأثیر مشروطه یعنی این که نمیخوام بگیم خود تأثیر مشروطه. خود تأثیر مشروطه به وضعه و مشروطه به تناهی نیست، منتج تناهیست. اما صدق چی؟ صدق در هر دو جا شرطه. در هر دو جا مشروطه. وضع شرط صدق است، تناهی هم شرط صدق است. پس اگر شما این کلام خواجه رو حمله بر جعل قانون بکنید، اشکال نمی کنید و نمی گویید وضع شرط است و تناهی نتیجه، بلکه می گویید هم وضع شرط است هم تناهی شرط است. چون شما کلمه صدق و ملاحظه نکردید، این شرط رو با خود فاعل سنجیدید، گفتید وضع شرط فعل فاعل است و تناهی صفت فعل این فاعل است. با خود فعل فاعل سنجیدید، وضع و شرط فعل گرفتید، تناهی رو صفت فعل گرفتید، نتیجه یعنی صفت فعل گرفتید. اما اگر این تناهی و وضع رو با فاعل نسنجید، با صدق بسنجید، میبینید هر دو شرطه. شرط صدق فاعلیت بر فاعل مقارن دو چیزه. یکی این که فعلش با وضع صادر شود، یکی این که فعلش تناهی باشد. هرگاه شما این یکی از این دو شرط رو دیدید، میفهمید که بر این فاعل، بر این مقارن فاعل صدق میکنه. پس فاعل مقارن اگر بخواد فاعل مقارن به حساب بیاد و فاعل مقارن بودنشو ببینید، باید بگویید که شرط صدق فاعل بر این مقارن یکی از دو چیز است، یا با وضع کار کردنه یا متناهی کار کردنه. توجه میکنید این هر دو شرط میشن. اگر نسبت به فعل فاعل توجه کنید، یکی شرط میشه یکی نتیجه. اما اگر نسبت به فعل توجه نکنید، نسبت به صدق توجه کنید، هر دو میشن شرط. پس ما که عبارت خواجه رو جعل قانون گرفتیم، از این اشکالی که برای بعضی پیش آمده محفوظ موندیم. اما بعضی ها که عبارت خواجه رو نادره به قانون نگرفتن، این اشکال در ذهنشون آمده و در عبارت خواجه اشکال وارد کردن. ولی توجه کنید اشکال وارد نیست. مطلب گفته شد، منتها فرصت تطبیقش نیست. انشالله در جلسه آینده تطبیق می‌کنیم.